رابطه با کروناویروس سوال دارن، به ویژه اونهایی که در رابطه با پیشگیری سوال دارن، راجع به پیک دوم و هم‌افزایی بیماری سوال دارن، راجع به واکسن آنفولانزا، واکسن خود کروناویروس سوال پرسیدین و خلاصه همه اینها شنونده این برنامه پاسخگو باشن. و مهمان این برنامه پاسخگو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته تخصصی طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی دکتر اکبر نیکپژوه هستن و با دکتر مفصل صحبت خواهیم کرد در رابطه با حجم زیادی از سوالات کرونا ویروس. دکتر نیکپژوه روزتون بخیر، خوش آمدید. همین ابتدا میخوام ازتون سوال کنم، از نظر شما آماری که آمار فوتی ها بالای 200 نفره، بله. امروز هم 212 بله. بیماره و تقریبا همین حدود در واقع اون آماری بوده که اعلام کردن در چند روز. دکتر این چی رو نشون میده به ما؟
خب اگه اجازه بدین خواهم دکتر، من سلام عرض کنم خدمت شما، خدمت همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز ما هر جایی که صدای ما رو میشنفت.
سپاسگزاریم از شما دکتر.
خواهم دکتر، همونطور که شما اول برنامه فرمودین، آمار مبتلایان، آمار افرادی که بستری میشن و آمار افرادی که متاسفانه جانشون رو از دست میدن تقریبا میشه گفت که آمار نسبتا بالایی هست. البته باید اینو همین اول بحث تأکید بکنیم که این آمار چون بر اساس معیارهای قطعی گفته میشه یه نوعی کم شماری رو داره. یعنی چی؟ یعنی چون ما ظرفیت محدودی برای انجام تست پی سی آر داریم که بر اساس تست پی سی آر هست که موارد قطعی
بله.
تشخیص داده میشه و اعلام میشه و نزدیک به 25,000 تا تست روزانه، 30,000 تا تست هست، بنابراین ما تا حدودی میتونیم همه رو شناسایی بکنیم و دقیقا به همین دلیل هست که بین اون عدد قطعی مبتلایان که تا کنون نزدیک به 300,000 نفر ایرانی هست و اون عددی که برآورد کردند اپیدمیولوژیست ها و گزارشش رو رئیس جمهور مثلا در حدود مثلا 25 میلیون نفر بله. اعلام کرد، به همین دلیل هست که این دوتا عدد خیلی تفاوت فاحشی دارن. در همه کشورها هم همین هست، یعنی در همه کشورها آمار قطعی یک عددی هست، برآوردها یک عدد بسیار بسیار بیشتری هست. بنابراین اگر ما تقریبا هر 35 ثانیه یک نفر مبتلا میشه در ایران، حدودا هر 55 ثانیه یک نفر بستری میشه و تقریبا هر 6 دقیقه 7 دقیقه یک نفر ایرانی جانش رو به دلیل کرونا از دست میده، ما باید یادمون باشه که این آمار ممکنه بالاتر از این هم باشه، به خصوص در قسمت ابتلا. چرا؟ چون ما محدودیت انجام تست رو داریم،
بله.
یعنی ممکنه شاید حتی ما روزی مثلا 10,000 نفر مبتلا بشند، 20,000 نفر مبتلا بشن، ولی چون ظرفیت تست ما محدوده و خیلی از مبتلایان به شکل ملایم این بیماری رو میگیرن، حتی شاید اصلا مراجعه نکنن به پزشک، به سیستم پزشکی که تست بدن، یعنی بیماری رو میگیرن به شکل خیلی خیلی خفیف، حتی مراجعه نمی کنن تست بدن و به این شکل باعث میشه که ما دچار کم شماری بشیم. منظور من چی هست؟ منظور من اینه که کرونا واقعا باید جدی گرفته بشه. روزی 200 تا مرگ عدد کمی نیست. در نظر بگیریم که قبل از کرونا روزی کلان 1,000 نفر ما فوتی داشتیم،
بله.
یعنی همین الان کرونا 20% آمار مرگ و میر ایران رو شامل شده، یعنی از هر 5 نفری که در ایران روزانه بمیرند یک نفرشون ناشی از کروناست. پس کرونا یک بیماری فعلا بسیار بسیار جدی هست و معقول هست که ما همه ایرانیان سعی بکنیم که تا حد امکان این بیماری رو نگیریم. چرا؟ چون خوشبختانه حداقل تو این یک هفته اخیر، دو هفته اخیر آمار بسیار بسیار خوبی، خبرهای بسیار بسیار خوبی است تولید واکسن، مثبت بودن آزمایشاتی که برای واکسن انجام شده، کارآزمایی‌های مختلفی که انجام شده، تا حالا 5-6 تا واکسن میشه گفت که مؤثر بودنشون و بی‌ضرر بودنشون برای انسان‌ها مشخص شده و اینا از نزدیک آبان ماه در دسترس بشر قرار میگیره. حالا شاید تا دست ما ایرانیان برسه شاید یک سال طول بکشه،
بله.
انشالله هم کمتر، ولی به هر حال این خبر بسیار بسیار خوبیه. پس ما اگر سعی بکنیم که تعداد شهروندان ایرانی که این بیماری رو میگیرن کمتر باشند و کمتر جانشون رو از دست بدن، ما مطمئنیم که در عرض یک سال انشالله به روش‌های بسیار بسیار خوبی در درمان و در پیشگیری از این بیماری دست خواهیم یافت. فعلا سلاحی که دست ما انسان ها هست استفاده از ماسک، رعایت فاصله 2 متری از سایر انسان هاست و اهمیت دادن به بهداشت دست و بهداشت مواد غذایی و بهداشت تنفسی هست.
بسیار خوب. دکتر نیک‌پژوه، شما اشاره کردید چون خیلی این روزا صحبتش زیاده در مورد واکسن،
بله.
و خیلی ها خوشحال شدن و گفتن که خب پس واکسن داره میاد،
بله.
اگه یک کم دیگه تحمل کنیم واکسن میرسه، ولی شما گفتین تا واکسن تولید انبوه،
بله.
بشه و بخواد در سطح دنیا بین 8 میلیارد نفر پخش بشه، به هر صورت یعنی ما باید خودمون رو
زمان یک سال
تا یک سال آماده کنیم،
بله.
و این به این معنی نیست که پاییز ما واکسن رو همه کشور ما
نه نه به هیچ وجه اینطوری نیست. یعنی ما یک سال رو باید در نظر داشته باشیم و یک سال هم زمان زیادی نیست واقعیتش،
بله.
یعنی الان با توجه به این که ما صحبت از مرگ و زندگی میکنیم دیگه، یعنی اگر رعایت نکنیم تعداد بیشتری از هموطنان رو از دست خواهیم داد، ولی اگر رعایت بکنیم تعداد کمتری رو، و یک سال در این زمان بسیار بسیار زمانه به نظر میرسه که معقولی هست،
بله.
و من فکر میکنم که شاید زودتر از اینها هم انشالله به دست ما ایرانیان برسه، با توجه به اینکه خود ایران هم تو این زمینه گامهایی رو برداشته. مهم اینه که این واکسن مؤثر به تایید برسه، بعد از اون من فکر میکنم دانش فنیش رو حتما ایرانم به دست میاره و ایرانم خودش شاید شروع به تولید بکنه یا بالاخره با مشارکت سایر کشورها این مشکل رو حل خواهیم.
بسیار خوب. ولی در هر صورت حالا اگر بخوام یه مجموع در نظر بگیم، تا عید 1400 حتما باید در نظر بگیریم، حالا بعد از اون انشاءالله زودتر و اگر
بله.
نه که تا شروع نیمه در واقع پاییز، یعنی نیمه دوم سال 1400 حدوداً اگر
بله،
بخواییم در نظر.
بله.
بسیار خوب. دکتر نیک‌پژوه،
بله.
خیلی سوال کردن و راجبه این پرسیدن، گفتن که الان خیلی راجع به ماسک ها،
بله.
همچنان صحبت هست،
بله.
و این که گفتن که الان دستورالعمل های خیلی مختلف برای ماسک های پارچه ای وجود،
بله.
داره که چطوری ما اینا رو تولید کنیم. خود راجع به ماسک های در واقع ساده جراحی پرسیدن،
بله.
اول از همه راجع به ماسک های پارچه ای ازتون بپرسم دکتر. دکتر گفتن ما اگر نتونیم به هر دلیل،
بله.
ماسک جراحی رو تهیه کنیم،
بله.
آیا ماسک پارچه ای اصلا چه پارچه ای چی جوری باید استفاده کنم، قابل قبول هست یا نه؟
میخوام دکتر عرضم به حضور، همه ما میدونیم که ماسک الان یک ماده با ارزشه و کل تولید روزانه ماسک ایران هم الان شاید مثلا 6 میلیون تاست،
بله.
حالا قبلا 200 هزار تا بود، قبل از کرونا 300 هزار تا بود، الان خوشبختانه رسیده به 6 میلیون تا. و مهمترین افرادی که باید از این ماسک های استاندارد استفاده بکنن مطمئنن کادر پزشکی، پرستاران، همه اونایی که تو بیمارستان ها و مراکز بهداشتی هستند باید استفاده بکنن، و در وهله دوم کسایی که بیماری شناخته شده کرونا رو دارن،
بله.
خب پس ما همه مردم ایران نمیتونن از این ماسک های استاندارد دسترسی داشته باشن و استفاده بکنن. ما 85 میلیون تا جمعیت داریم، تولید ماسکمون 6 میلیون تاست. بنابراین حتما باید به تولید ماسک های پارچه‌ای در خونه آماده کردنش اینا هم رو بیاریم. این چیز عجیب غریبی نیست و تا حدود زیادی میتونه محافظت بکنه. ببین ما ماسک رو نمیزنیم که خودمون ایمن باشیم، الان ماسک رو میزنیم تا سایر افراد رو ایمن بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر من سرفه‌ای میکنم، عطسه‌ای میکنم، اگر ماسک جلوی دهانم باشه، این جلوی پخش شدن ترشح دهانی من رو خواهد گرفت. اگر یک ماسک پارچه‌ای رو صورت من باشه موقع حرف زدن، احتمال اینکه قطرات دهان من ناخواسته توی محیط پخش بشه و به مخاط سایر افراد برسه کم خواهد شد. بنابراین استفاده کردن از ماسک‌های پارچه‌ای بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه. و نکته مهم اینه که بهداشتی و تمیز باشه، بهداشتی و تمیز باشه تا خود مصرف کننده ماسک پارچه‌ای رو دچار مشکل نکنه و این میتونه محافظت بکنه از پخش شدن قطرات تنفسی و تا حدود زیادی کمک کننده خواهد بود. خیلی هم نباید خودمون رو اذیت بکنیم که مثلا از چه نوع پارچه‌ای باشه. سازمان جهانی بهداشت گفته که بله ماسک باید سلایه باشه، بله. لایه بیرونیش رطوبت رو نباید جذب کنه، یعنی اگه کسی سرفه کرد نباید آبش اومد اینجا جذب بشه، باید مثلا یه لایه محافظتر. ولی لایه داخلی که من به ماسک خودم زدم و بله. به خودم صحبت میکنم، باید اون جاذب رطوبت باشه که اگر من سرفه کردم اون قطرات جذب بشه. لایه وسطم معمولا یه دستمال کاغذی یا اینا میذارم. پارچه های نخی که مثلا وجود داره هست، یا حتی همین تیشرت هایی که ما استفاده کردیم، زیر فیراهن هایی که احیانا استفاده کردیم الان کهنه شدن، میتونیم از همه اینها برای ساخت پارچ ماسک استفاده بکنیم. هدف اینه که جمعیت زیادی از این ماسک استفاده بکنن تا اون خط گردش ویروس شکسته بشه. و اگر مثلا 90% 80% جمعیتی که بیرون از خونه هستن همزمان از ماسک استفاده بکنن، میتونن که تا حدود زیادی جلوی گردش این ویروس رو بگیرن.
بسیار خوب. من خودم ویدیوهای زیادی رو دیدم دکتر، بعد فضای مجازی که آموزش نه حتی
بله،
در
بله سازمان غذا و داروی ایران هم تو وبسایتش داره.
بله بله، حتی در سایت های دانشگاهی خارجی
بله،
هم
CDC نام بله، داره بله بله
در واقع این رو به نوعی تایید
بله،
کردن که میتونن
بله،
استفاده
بله،
کنن. بسیار
یعنی اصلا چاره دیگه ای از این
بله.
نیست و واقعا موثر هم هست.
بسیار خب. 919-801 پرسیده، گفته که آیا کسی که یک بار مبتلا شده و
بله.
بهبود پیدا کرده دوباره احتمال مبتلا شدنش هست؟ یعنی این هم خیلی تو این گزارش چند وقت اخیر
بله.
دکتر
بله.
مورد بحث بود، بفهمید دکتر.
بله. اولین بار تو کره جنوبی بود که اعلام کرده مثلا حدودا 70 نفر دوباره مبتلا شدند، یعنی تستشون مثبت شد، بیماری رو طی کردم، تستشون منفی شد، دوباره مثلا چند هفته گذشت دوباره تستشون مثبت شد. ولی دوباره همون دانشمندان گفتن که نه، ما اون وسطش اشتباه کرده بودیم، یعنی تستشون واقعا منفی نشده بود، مشکلات آزمایشگاهی بود. الان هم آخرین اطلاعات اینه که تا 3 ماه ایمنی رو میده، یعنی کسی که این بیماری رو بگیره حداقل 3 ماه ایمنی رو داره که دوباره این بیماری رو نگیره. ولی اون چیزی که بسیار بسیار مهمه اینه که این بیماری چون بیماری جدیدی هست و کلا 6-7 ماه بیشتر نیست که از شناخته شده نش توسط جامعه انسانی بیشتر نگذشته، بنابراین ما واقعا ادعای کاملی نمیتونیم راجع به این که دوباره ممکنه این بیماری رو بگیریم نگیریم ادعای کاملی کرد. تو ایران هم مثلا حتی تو این شبکه‌های اجتماعی گفته شد که مثلا یه پرستاری تو یکی از بیمارستان‌های تهران گرفته بود، بعد خوب شده بود، بعد دوباره از خواهرش که کرونایی بود پرستاری کرد و متاسفانه فوت کرد.
بله.
یعنی این به ظاهر میرسه که دوباره گرفته، ولی باز این تایید شده نیست، یعنی ممکنه که همون بیماری اولیه‌اش خوب نشده بود که این دوباره بگیره، یعنی ادامه همون بیماری اولیه بوده. بنابراین شواهد کافی و علمی وجود نداره که ما بگیم که ابتلای مجدد اتفاق میفته و چند ماه بعد از ابتلای اول این امکان وجود داره. باید زمان بگذره تا ما مطمئن بشیم که به چه مقدار ایمنی میده، چند ماه این ایمنی طول میکشه و بعد از اون بتونیم اظهار نظر کامل بکنیم.
0918-152 هم یه سوال پرسیده، گفته که آقای دکتر کسانی که در واقع ماسک پارچه‌ای تهیه میکنن آیا میتونن اونا رو بشورن؟ یعنی اصلا چه کار باید
بکنن؟ اصلا همینه. یعنی هدف از ماسک پارچه‌ای این هست که ارزون تمام بشه و چند بار ما اونو استفاده بکنیم، و الا اگه قرار باشه که ما برای یک بار استفاده این ماسکای پارچه‌ای رو آماده کنیم که خب اون وقت ماسکای پارچه‌ای خیلی گرون‌تر از ماسکای جلدی در میاد. پس منطقه اینه که ما ماسکای پارچه‌ای رو به این جهت آماده می‌کنیم و توصیه هم می‌کنیم که هر فردی مثلا 2-3 تا ماسک برای خودش آماده کنه، یعنی هر عضو خانواده، که اینا رو بشوره و در طول روز استفاده بکنه و شب‌ها دوباره بشوره، اتو بکنه و برای فردا استفاده بکنه.
بسیار خب دکتر یکپژوه، سوالی که در مجموعه سوالات من میبینم چند بار تکرار شد اینه که کسانی که گرفتن و خوب شدن گفتن ما که دیگه ایمنی داریم پس ماسک نزنیم.
نه این اتفاقا یک تصور بسیار بسیار اشتباه و گمراه کننده میتونه باشه. عرض کردم ما از این بیماری اطلاعات کامل نداریم، نمیدونیم که یک نفر گرفت تا چند ماه ایمنی میده، ممکنه که ایمنیش فقط 3 ماهه باشه، تازه روی اونم هنوز نمیشه به زرس قاطع یقین گفت که واقعا همین هست. بنابراین همه انسان ها، چه انسان هایی که سالمن، چه انسان هایی که بیمار هستن، چه اونایی که گرفتن و خوب شدن، چه اونایی که نگرفتن، همه باید در سطح جامعه از ماسک استفاده بکنن. این به نفع همه هست. بله. یعنی ممکنه خدای نکرده فردی با تصور این که من این بیماری رو گرفتم و خوب شدم ماسک نزنه، ممکنه خودش ناقل باشه، فعلا هنوز کامل خوب نشده باشه، بتونه منتقل بکنه بیماری رو و ممکنه سطح ایمنیش بیاد پایین و این بیماری رو مجدد بگیره. بنابراین منطقی هست که ما همچنان این توصیه های ساده رو همه ما انجام بدیم.
بسیار خوب، سوالات خیلی زیاده به ویژه در مورد مترو و اتوبوس و برای بله. جاهای پرتجمع بله. سال پرسن بله. حتما دکتر نیکپژوه با شما صحبت خواهم کرد بله. اما استفاده از ماسک یک وظیفه ملی میهنی و یک وظیفه اخلاقی، یک بخش رو در همین رابطه بشنویم.
من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن ماسک هم نزدن، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. بنده همه حتما ماسک میزنم.
ذهنیت غلط دیگه هم اومده که آقا این ویروس آرامتر شده، از خدا به مراتب نانجیبتر شده. مثلا توی همین خوزستان خب جوان داره از بین میره، در سیستان و بلوچستان 32 ساله 43 ساله
راه برای اطمینان از عدم انتقال بیماری
استفاده از ماسک در بیرون از منزل میتونیم از ابتلا به این بیماری
از ماسک استفاده میکنه 5 برابر از شیوع این ویروس جلوگیری میکنه.
من ماسک میزنم برای سلامتی تو. ممنونم که برای سلامتی ما ماسک میزنی.
بیایید همه با هم به پویش استفاده همگانی از ماسک بپیوندیم و هشتگ بزنیم من ماسک میزنم.
رادیو سلامت،
من ماسک میزنم و امیدوارم همه شما هم که صدای من رو میشنوید ماسک بزنید. در استدیو رادیو سلامت هم همه همکاران من ماسک زدن. دکتر نیکپژوه که مهمان برنامه هستن با اینکه فاصله ما کاملا بیشتر از حد معمول هست، ماسک زدن. صدا بردار، عوامل هماهنگی، همه تهیه کننده همه ماسک زدن و به هر صورت حالا امیدوارم همه شما هم در حین شنیدن صدای ما ماسک زده باشید اگر در محیط پرتجمع و یا بیرون از منزل هستید. خب 021-220-21-954 صدا و تلفن های شما.
من یه خانم 53 ساله هستم، دیابت نوع 2 دارم. بعد مجبورم که روزی 1 ساعت و نیم پیاده روی کنم. تو پارکم که میرم اذیت میشم. مجبورم تو کوچه خودمون ماسکم نمیزنم، پیاده روی میکنم. چون ماسک میزنم اکسیژن کم میارم. میخوام ببینم تو کوچه پیاده روی میکنم خطری برام داره؟ ممنون میشم از آقای دکتر. فقط 4-5 روز گلو درد باید چکار کنید، دیگه هیچ علامت دیگه ای ندارم.
خوابستوناکی میشه از زانو به پایین، بعد رو شونه هم زیاد خارش دارن، بعد زیاد نگرانه ایشتیم. آیا در این باره چیزی برای میفرماید؟ ممنون شما که در شما در نکنید.
زن برادری دارم که دو سه روز پیش گفت سرم درد گیره، تمام علائم کرونا هم داشت، گلو دست، سردرد، بدن دست. ایشون رفت دکتر، فقط آزمایش خون داد که گفتن منفیه، ولی تمام علائم رو داشت. من خودم کانسر سینه دارم، اونجا بودم چه مادرم، مادرم هم پیره و ایشون قبول نمیکنه که این علائم علائم کرونا است. من الان خودم موندم برای خودم چیکار کنم، آیا تست بدم ندم؟ و ایشون اون تست اصلی مخاط بینی رو قبول نمیکنه بره انجام بده. مادرم هم 85 سال، حدود 90 سالشه دیگه، موندیم چه کار کنیم؟
من خواستم اولا تشکر داشته باشم که این برنامه پاسخگو از روزی که شروع شده این ویروس تا الان ادامه داشته است و داره و متخصصین خوبی میان و برنامه خوبیه. ای کاش که در استانها و هم هر روز مثل تهران که کشور را سر ساعت 2 اعلام میکنه، استانها و هم همینطور میگفتن آقا امروز اینقدر مبتلا شدن، اینقدر فوت کردن، اینقدر خوب شدن.
کاشم یک کسایی که پوشان خون دارن و قند دارن اینا در سن بالای 60 سال چه کاره باید بکنن برای که درگیر این ویروس نشن؟ اون پیشگیری ها چه چیزه؟ اگه ممکنه یک کارشناس محترم توضیح بدن.
سپاسگزاریم از همه شما که از روز ابتدایی برنامه پاسخگو رادیو سلامت همراه بودید، به ویژه ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر، و همچنین همه کارشناسانی که در این مدت همراه ما بودند و مثل دکتر نیک پژو که از در برنامه‌های متوالی من خودم با آقای دکتر نیک پژو صحبت کردم در رابطه با کرونا ویروس. آقای دکتر نیک پژو، تلفن‌ها رو شنیدیم، دو تلفن در مورد دیابت بود و گفتن این سوال رو خیلی ها میپرسن، میگن ما یه جای خلوت پیاده روی کنیم و بخوایم که حالا بدون ماسک پیاده روی کنیم، اینها باید چیکار کنیم؟
هیچ مشکلی نداره. ببینین، اگر ما یک فضایی که فضای بازی هست، کسی دیگه ای هم نیست، رو به راحتی میتونیم پیاده روی کنیم، ماسک هم نزنیم. مشکل ما تجمعات و انسان ها هستند، یعنی ما از هر انسان دیگه ای باید 2 متر فاصله رو داشته باشیم. و اگر در پارکی میریم که ممکنه بالاخره انسان های مختلفی شلوغ باشه، خب اونجا باید ماسک رو بزنیم. ولی اگه پارکی هست مثلا پارک ملت تهران، ساعت 10 صبح هست، هیچ کس دیگه ای نیست، خب ما اونجا میتونیم که پیاده روی بکنیم، چون تا 50 متری خودمون کسی رو نمیبینیم، میتونیم ماسک رو هم برداریم. ولی خب اگر ساعت پرترددی هست که هر چند ثانیه یه نفر از کنار من رد میشه، خب اونجا دیگه حتما باید ماسک رو بزنم.
بسیار خب. آقای دکتر، یه سوال پرسیدن و فهمای کلامشون این بود که فردی بوده که علائم کرونا داره ولی تست رو انجام نمیدن، تست تای حلق رو نمونه برداری.
بله، ایشون فرمودن که تست آزمایش خون دادم و چون گفتم کرونا نیست، بنابراین دیگه. ببین، آزمایش کرونا تشخیصش با پزشک معالجه. یعنی چه؟ یعنی پزشک معالج با علائم بالینی خب میتونه مثلا به خصوص الان که اپیدمی کرونا هست، همگیری کرونا هست، ممکنه که فقط با دیدن علائم بالینی چنان تجربه ای کسب کرده باشه که بگه تو الان به احتمال 90% کرونا هستی. خب
بله.
برای تشخیص قطعی تر ایشون میتونه آزمایش حلق، از مخاط حلق، از مخاط ته بینی آزمایش پی سی آر بده، که این آزمایش پی سی آر اگر مثبت باشد قطعا او فرد مبتلا شناخته میشه.
بله.
ولی اگر منفی باشد، با ما پزشک باز میتونه بگه که نه، این منفی بودنش دلیل نیست که ایشون کرونا نداره. یعنی اینجا پزشک میتونه با علائم بالینی علارغم تست منفی ته حلق بگه باز ممکن این کرونا باشه، چون این آزمایش پی سی آر خودش در 50% موارد ممکنه منفی باشه، یعنی به علت نمونه گیری غلط، انتقال نمونه ها به شیوه غلط، همه اینها دلایلی هستند که ممکنه منفی کاذب بده. ممکنه پزشک علائم بالینی رو ببینه و فرد رو بفرسته سی تی اسکن ریه انجام بده و بر اساس اون کلیشه سی تی اسکن بگه که شما 100% به کرونا مبتلا هستیم. بنابراین آزمایش خون نیست که به ما بگه که یه فردی مبتلا هست یا نیست. آزمایش خونی که انجام میشه، دو نوع آزمایش خون هست. یکیش به شکل غیر مستقیم میخواد بگی که ممکنه کرونا باشه. مثلا خانم دکتر خودتون دیگه همه اینا رو بهتر از من میدونید که یه سی بی سی انجام میدن، میگن که اگه مثلا تعداد لنفوسیت ها کمتر از 1100 تا باشه این ممکنه کرونا باشه.
بله.
یا اگر آزمایش سی آر پی سی ریاکتیو پروتئین رو انجام بدم ببینم بالاست، میگم ممکنی نشانه غیر مستقیمی از کرونا باشه. پس یه چنین آزمایش هایی هست. یکم که آزمایش ایمونوگلوبین یا آنتیبادی هست که این آزمایش ایمونوگلوبین آنتیبادی برای تشخیص بیماری فعلی نیست. وقتی که فرد بیمار شد، 2-3 هفته از بیماریش گذشت، اون موقع است که این آزمایش آنتیبادی میشه تفسیرش کرد که این فرد قبلا این بیماری رو گرفته و الان آیا ایمنی ایجاد شده نشده و به چه شکلی هست. بنابراین میخوام اینو بگم که بر اساس تنها یک آزمایش پزشک قضاوت نمی کنه. بر اساس مجموعه ای از علائم بالینی، شرح حال، اینکه با کسی که این بیماری رو داشته ارتباط نزدیکی داشته باش صحبتی کرده، بر اساس سی تی اسکن ریه، رادیولوژی یا آزمایش حلق و یا مجموعی از آزمایش خون ممکنه که یک پزشک بگه که این فرد مبتلا هست یا نیست.
بسیار خوب.
بنابراین شرط عقل این حکم رو میکنه که ایشون که علائم بالینی کرونا رو داشتند حتما به یک پزشک عفونی مراجعه کنن یا با وبسایت وزارت بهداشت salamat.gov.ir وارد بشن، اطلاعاتشون رو وارد کنن، یا با تلفن 40C تماس بگیرن به نزدیکترین مرکز بهداشتی که براشون مشخص شده مراکز 16 ساعته هستند، مراجعه بکنن و اونجا اون هر چی که لازم هست رو انجام خواهند داد و بهشون خواهند گفت که لازمه قرنطینه بشه یا نه، چون فرمودن که مثل که مادرشون بالای 80 سال سن دارن و خواهرشون هم مثل که فشار و خون و اینا داشتن،
سرکانسر
داشتن. بله. به این جهت بهتره که ما این موارد رو جدی بگیریم.
بسیار خب، این هم در مورد آزمایش‌ها که البته در سوالات